أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرضين والأرض على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره وچه افتراق امار و اصول بود. به خاطرتون باشه نظری از میرزای نهاینی نقل کردیم و نظر آقای خویی، بعد نظر مرحوم شیخ انصاری رو. مرحوم شیخ انصاری میفهمدن که حکم ظاهری و حکم واقعی چه رابطه ای داره. امارات و اصول هم رابطه شون همین جوره. رابطه بین امارات و اصول مثل حکم واقعی حکم ظاهریه. امارات کنده و حاکی از حکم واقعی هست. مفاد امارات رو شما مفاد حکم واقعی بگیرید و اصول عملیه رو مفاد حکم ظاهری بگیرید. میرزای نهاینی به این حرف ایراد داشتن، گفتن که این حرف غلطه. ما درباره امارات طریقیت جعل کردیم، حکم ظاهری جعل نکردیم. چرا شما میگید مثلا اینجا اصلا مفاد حکم واقعی است؟ شما بالاتر از اینا ولی میگید اینجا مفاد حکم ظاهری است. ما حکمی جعل نکردیم در مورد امارات. به این صورت ایراد گرفتن. ما جواب فرمایش محقق نهاینی رو دادیم از قول محقق عراقی. یک مناقشه دومی هم اینجا به شیخ انصاری شده. این مناقشه از مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر گفتن اصلا نظریه شیخ انصاری معقول نیست. این که فرق بین امارات و اصول رو فرق بین حکم واقعی و ظاهری گرفتن اصلا معقول نیست. چرا؟ چون شیخ انصاری یه حرفی زدن در اینجا که این حرف باعث میشه که اصلا قضیه نظریه کیشون مطرح کرده از تعقل خارج بشه و غیر معقول بشه، و اونم اینه که ایشون موضوع جعل ظاهریه اماره رو درش شک و اصلا اخص نکردن، یعنی اصلا مقیده به شک نیست، در حالی که ما قطعا میدونیم جعل حکم ظاهری در مورد اماره در فرض شک در حکم واقعی این چه کاملا مسلمیه. وقتی ما دسترسی به حکم واقعی نداریم، در ظرف شک به حکم واقعی این امارات رو شارع حجت قرار دادیم. این نکته قبلش بگم، قبل اینکه ایرادشون رو تتمیمش بکنم بقیه بیانش رو عرض کنم. ببینید اصلا فرمایش شیخ انصاری این نبود که تو مفاد امارات حکم ظاهری جعل شده به این معنی کلمه ظاهری. اصلا میگفت این شما حکم واقعی ببین، نمیگفت جعل حکم ظاهری. آیا صد اینجا بیان از خودش اضافه کرده با بیان شیخ انصاری نبود؟ یعنی ما صحبت کردیم گفتیم ایشون مثل شیخ انصاری مفاد اصول عملیه رو میگفت حکم ظاهری، امارات رو میگفت حکم واقعی بگیم، درسته نه؟ آقای صد طبق مبنای خودش داره میره جلو و بعد طبق مبنای خودش داره تحلیل میکنه کلام شیخ انصاری رو. ببینید حرفا با هم جور در نمیاد. میگه عدم تقید موضوع جعل ظاهری برای اماره، جعل ظاهری اماری، این عدم تقیدش به شک مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که اطلاق داشته باشه. شما موضوعش رو شک نگرفتید دیگه، اطلاق داشته باشه، حالت علم هم بگیره. وقتی حالت علم رو گرفت چی میشه نتیجه؟ این جعل حکم ظاهری هماری حتی در فرضی که علم هم وجود داشته باشه این وضع بوده باشه. این در فرض این که شما علم داشته باشید که حکم الله اینه، وقتی اماره ای اومد بگید آقا دیگه این اماره هم حجت، مقید به ضعف شکی در حکم واقعی نیست. حالا چرا؟ چون شیخ انصاری اماره رو خودش رو ناقل حکم واقعی گرفت دیگه. حالا ایشون میگه خب اگر من علم به حکم واقعی داشته باشم اینم اماره است، درسته یا نه؟ وقتی این اماره است تو ظرف وجود علم من به واقع بعد این اماره هم حجت باشه. من علم دارم که این مسئله واجبه، اماره اومده گفته که این مسئله حرامه، من باید بگم این حرامم هست. یه خب تو که علم داری که اینجا واقعا واجبه، چطوری داری این حرف رو میزنی؟ دیگه چاره نیست. در ظرف علم من به حکم واقعی این اماره بازم میشه حجت. خب وقت من میمونم بین دو تا چی؟ دو تا حجت. اصلا معقول نیست در فرض علم شارع حکم ظاهری بده. حالا شیخ انصاری نگفته حکم ظاهری، ایشون داره کلمه حکم ظاهری رو به کار میبره. معقول نیست در ظرف این که علم به واقع دارم شارع چی کار بکنه؟ جعل یه حکمی بکنه برا من. جعل حکمی که معنا نداره که، کار غلطیه، اصلا معقول نیست. فرض امارات و اصول مال جایی بود که من دسترسی به واقع ندارم. این فرمایش آقای صدر. بعد اومدن یه انقلت و قلتی هم به خودشون وارد میکنن. در این انقلت و قلتشون میگن که شک مورد اماره بود، چون جعل شده در ظرف اماره و اگرچه در موضوع او شک عقص نشده. شک در موضوع عقص نشده، اما چیه؟ مورد اماره است. یعنی که انده هم میخواد بگن که فرق است بین این که در موضوع امارهی باشد یا در موضوع اماره نباشه، در موضوع ظرفش بوده باشه. مرحوم ها یعنی فرق بین ظرف و قید بودن. میگه در ظرف شک ما اینو جعلش کردیم، در ظرف شک به واقع، یعنی هر وقت شک که در واقع داشتم این اماره رو به عنوان حکم جعل میکنه شارع. یک جعلی داره بر اساس مفاد این اماره. این در ظرف شک به واقع لازمی شک قید بشه. چه دلیل دارید که شک قید بشه برای موضوع؟ آه سر میگه چه فرقی داره؟ شما حالا اومدید گفتید ظرف در ظرف، اینم باز یه نوع تقییده. فرقی بین این که در ظرف شک به واقع جعل بشه یا این که این شک قید برای جعل بوده باشه نیست، اونم یه نوع تقییده دیگه. ظرفیت هم یه نوع تقییده. آه صد میخواد اینجور بگه. ببینید عبارتشونو توی اشکالی که بهشون میشه، میگن شک مورد اماره است چون جعل شده در ظرف شک، یعنی این مستشکل ظرف شک رو قبول داره. و ان لم یکن قد اخذ فی موضوع شک، میگه فرق مستشکل تو دید مستشکل که در ظرف شک جعل شده باشه یا در موضوع شک عکس بشه. ایشون میگه اینجا در موضوع شک عکس نشده اما در ظرف شک جعل شده. ایشون میگن این تغییر در عبارته. مقصود اینه که جعل اذا کان قد فرض فیه وجود و شک، جعل در فرض وجود شک بوده باشه و فرقاً بعد بیاد این جعل بشه، فهو معنا اخذ قیدن فی موضوع حکم. این همین ظرف بودن معناش اخذ قید است در موضوع حکم. و لا کان الحکم مطلقاً و شاملاً لحالات العلم و هو غیر معقول. این معقول دیگه نیست در حالت علم، هم باید شما بیاد بگید که هست. پس شما خلاصه در ظرفم بگید باز همون تقید موضوع رو کردید، چون میخواستید تقید موضوع نکنید. میخوان خلاصه بگن شما شک و نه قید گرفتید تو موضوع، قید در موضوع نگرفتید، ظرفم حتی نگرفتید. اگه ظرف گرفته بودید برای جعل بازم میشد قید الموضوع، بازم این شک میشد قید الموضوع. نظر آقای صدر این، شما شک و هیچی نگرفتید، تو اسمش شک نگرفتید تو امارات و این غلط. گفتید اماره چیه؟ اماره همون حکم واقعی ببینش دیگه، اصلا در فرض شک در حکم واقعی هم جعل نشده، تو همون ظرف هم جعل نشده. این فرمایشش ببینیم حالا این فرمایششون رو باید تایید کرد یا نه. ببینید ظاهر حرفی که دارن میزنن اینه که میگن همون جوری که شک در موضوع اصل عملی عقص شده بود، همونجور باید این شک تو موضوع اماره هم عکس بشه. پس معلوم میشه این شک و یه تصور معنای واحدی برای شاه صدر داره، به همون معنایی که در موضوع اصل اولی عکس شده به همون معنا میخواد بگه در موضوع اماره هم باید عکس بشه. این تصور های صدر غلط. این شک توی اینجا هست اما این غیر اون شکیه که تو مورد اصل عملی بود. من خیلی خلاصه بگم تا بعد عبارت رو بگم. ببینید در مورد اصل عملی شک ما به چه معناست؟ من شک دارم یعنی هیچ علم و علمی ندارم، هیچ حجتی ندارم، اهم از این که علم بوده باشه یا علمی. توی همچی فرضی که من شک بکنم بگم من هیچی نه علم دارم نه علمی دارم، در این فرض چیکار میکنه شاره؟ در این فرض شاره اصلا ندیه جهل. پس شک من چیه؟ شک در مطلق حجت است، اعم از علم و علمی، درست؟ اما شکی که تو مورد اماره هستش، اونجا شک فقط در علم وجدانیه، نه در علم وجدانیه و تعبدی. ببینید شکی که تو مورد اماره است اینه که من وقتی که شک داشتم در حکم حقیقی، تو اون فرض میگن این اماره رو هم حکم حقیقی ببین، در فرض فقط جاییه که علم وجدانی ندارم، اون شک تو موضوع اماره اخص شده. چرا؟ شیخ انصاری هم قاله که اخص شده، ظرفتش هم قبول داره. در ظرف شک به معنی که علم وجدانیه به حکم واقعی ندارم، اینو شیخ انصاری قبول داره. این که شما می‌بینید شیخ انصاری شک رو تو مورد اصول عملی آورد، همون شک رو تو اماره نیاورد، به خاطر اینکه شکی که تو مورد اصول عملی بود، شک چیه؟ شک در مقابل علم وجدانی و علم تعبدیه. من هیچ علمی ندارم، نه وجدانی نه تعبدی، خب این شک معنی نداره تو مورد اماره شما اخذ بکنی، این شک رو نباید هم اخذ بکنی. شما اماره رو وقتی که جعل می‌کنی به عنوان اینه که در ظرف شک در حکم واقعی است که علم وجدانی من ندارم، وقتی علم وجدانی ندارم میرم سراغ امارات. اما بحث تو اصول عملی فرق میکنه، تو اصول عملی شما میگی من شک دارم به معنی که اصلا علم تعبدی هم ندارم، نه فقط علم وجدانی، من علم تعبدی هم ندارم، چیکار بکنم؟ میگم برو سراغ اصل عملی. پس اون که دیدی شیخ انصاری اونجا شک آورد و اون شک رو تو اماره نیاورد، بخاطر اینکه اون شک معنا نداره تو اماره بیاد، اتفاقا معقول نیست که اخذ بشه. چرا؟ چون شک به معنای مقابل با علم وجدانی و تعبدی با همه، اون معنا نداره تو موضوع امارات اخذ بشه، اصلا غلطه که اخذ بشه. پس اون شکی که تو موضوع اصول عملی اخذ شده بود، اون شک غلطه، اصلا او معقول نیست، خلاف عقله که بیاد تو اماره اخذ بشه، معنا نداره اصلا. اما اونی که تو انقلت گفته شد، یعنی در ظرف شک، مراد ظرف شک که در حکم واقعی است، این شک فرق میکنه با اون شک. این نسبت به جواب ایشون. لذا ما اومدیم اینجا حالا تو تعبیر گفتیم که ما این دوتا با هم فهم فرق داره. موضوع اصل، ببینیم تو پاراگراف سوم، موضوع اصل مقید است به عدم مطلق العلم، چه علم وجدانی باشه چه علم تعبدی، و شکم مأخوذ در لسان دلیل حجیتش است در ناحیه موضوع، و موضوع اصل و مجرای جریانش فقدان طریق معتبره، عدم طریق معتبره، که قبلا تو تقسیم مباحث بس با حالات مکلف از قطع و ظن و شک گفتیم، عدم طریق معتبر. تا طریق معتبر نداشتید میرید سراغ اصل عملی. فقدان طریق معتبر شامل سه تا اصل، سه تا امر میشه. ببینید مجرا اصول العمل، مجرا اصول العملی الذی، و فقدان طریق المعتبر یشمل امورا ثلاثه، سه تا چیزو شامل میشه. یک، اصلا راهی وجود نداشته باشه. دو، یه راهی وجود داره اما لا به شرط عن الاعتباره، یعنی لم یثبت اعتباره، مثل شهرت، ممکنه معتبر باشه ثابت نشده، نمیدونی معتبر هست یا نه، هم که نمیدونی معتبر هست یا نه، ثابت نشده شهرت معتبر است، فاقده. اینم تو موضوعش اصل عملی باید جاری کنی. حالا بعضی قائل به اعتبارش هستن ها، اما ما نمیدونیم، مثلا مثل خدا بیاموز این آقای تجلیل بود تبریزی، کتاب معجم استقاط نداره، این یه رساله در حجت شهرت نوشته بود، اما لم یثبت اعتبار، رو ما میگیم طریق هست، شهرت هست، اما اعتبارش ثابت نشده. بعض وقتا تاریخ هست، عدم اعتبارش ثابت شده، مثل قیاس. ببینید قیاس هم طریقه، درسته؟ اما ثبت عدم اعتبارش، اینجا وجود تاریخ هست به شرط لا یعنی اعتبار، یعنی اصلا اعتبار ندارد، عدم اعتبارش ثابت شده. در تمام این موارد اصول عملی جاری میشه. چرا؟ چون شک به معنی عدم مطلق العلمه، چه نه علم وجدانی داریم نه علم تعبدی، این شک توی اصول عملی هست، این شک و معقول نیست که ما بیایم در موضوع اماره اخذش بکنیم. پس اونجا یه شک دیگه یه در حکم واقعی. ما میگیم که اون در ظرف شک در حکم واقعی نواره رو حکم واقعی ببینیم. این از این مطلب. مرحوم آقای عراقی هم یه همچی تعبیری دارن، میگن که لا شبهت فی ان المراد من الشک المبحوث عن فی المقام لیس خصوص و تساوی طرفینی که مقابل ظن و وهمه، که همون که ظاهر عبارت مهم این هست، بلکه مراد مطلق خلاف یقین و مطلق استتار واقع و عدم انکشاف واقع است، به علم یا به علمی احکام مذکوره فی ما بعد مترتب است بر جهل به واقع و عدم انکشافش، حالا چه علمن چه علمیان، یعنی همون که گفتیم نه علم وجدانی نه علم تعبدی، کمان که شأن در وظایف عرفیه اندل جهل بالواقع اینه. بعدم تعبیر خلاص جنبندی بس این میشه که ما افاده و شیخ من تقیید موضوع الحکم الظاهری که مدلول اصل عملیست به شک و عدم تقیید موضوع در ناحیه اماره به این شک، این فی غایت المتانه. چرا؟ چون شک مبحوثون ان هنا به معنای عدم علم و علمیه و به عبارتون خواه به معنای عدم مطلق العلم است، وجدانی ان کان ام تعبدی ان. این از این کما انه یمکن التعبیر ان هذا الشک به عدم وجود طریق معتبر، چه طریق تام باشه مثل قد یا طریق ناقص باشه مثل خبر ثقه. این هم یه بارتون اخرای همین حرفه. پس این ایراد و مناقشه دوم که از آیه صدر بر آیه شیخ انصاری هم خلاصه توجه پیدا کرد، این مناقشه ظاهرا وارد نیست. بریم سراغ بعد.
شک مخصوص به اماره.
اماره در ظرف شک به خود شک مقابل علم وجدانیه. در جایی که من بگم که من شک در علم تعبدی دارم معنا نداره. ببینید این اصلا معقول نیست، چون یعنی این که من نه علم وجدانی دارم نه علم تعبدی. خود اماره خودش علم وجدانی تعبدیه، یعنی شک بکنم چیزی که الان یقین دارم هست.
نه، شک به علم به این اماره موضوعش مقید به شک به علم.
شک در کدوم علم؟
علم اصلی.
خب همون دیگه، ما هم همین رو گفتیم دیگه. نه علم تعبدی،
نه علم تعبدی. ولی خب شیخ مگه تعبیر زد به این نوع شک؟
و اونو دیگه بله، اون شیخ اون تعبیری که نزد به اون شکه بود نزد. شیخ به اون شکی که مقابل علم وجدانی و تعبدی بود تعبیر نزد. خودش که اون چیزی که خیلی مسلمه نسبت به این شک که در حکم واقعی چرا تعبیر داره؟ شیخ به اون شک تعبیر نمیزنه، میگه تو ظرف شک، یعنی شک که در علم وجدانی و تعبدی اصل عملی جلب شده، اماره رو به او تقلید نمیزن، به او تقلید نمیخوره. او فرق داره با این شکی که دیگه عرض کردم خدمتون، که در فرض اینکه من حکم واقعی رو نمیدونم، این جانشین حکم واقعی کرده. ببینید این شکی که تقلید نزد اون شکی. این از این جهت عرضم به حضورتون که بریم سراغ نظریه چهارم که از خود مرحوم آقای صدره. مرحوم آقای صدر یه تعبیری دارن که به این عنوان به کار بردن که گفتن حقیقت حکم ظاهری حکمی صادر از قبل مولا در مقام حفظ ملاکات اهم، اون اغراض مولویهی که از ناحیه مولا واقع به اصطلاح جعل شده، که اینها بینشون تضاهم هست با اون ملاکات دیگهی که مقتضی اباحه‌اند، مقتضی ترخیصند، با اونا با هم تضاهم دارن. ما وقتی که میبینیم یک حکمی رو میخواییم ثابت بکنیم، یه ملاکاتی میاد همیشه مثلا ترخیص هم به ما بیان میکنه، مثلا اون ملاکی که تو براعتم هست. گاهی وقتا این ملاک تو براءت ذکر شده، گاهی وقتا توی خود احکام الله مثلا یه اباحه جعل شده، خدا یه چیزی رو مباح کرده، مثلا مسواک رو واجب نکرده، میگیم نه مال مصلحت ترخیصه. یعنی چی؟ یعنی خود اباحه هم یه ملاک داره، مصلحت ترخیص، یعنی بر مکلف سختگیری نکردن، ترخیص دادن، لذا یه سری چیزا رو واجب نکردن، مستحب شده، یه سری چیزا رو مباحش کردن، مثلا الزام رو نیاوردن شده مستحب، مثل مسواک، به خاطر اینکه مشقتی پیش میاد، یا اصلا حکم گذاشتن اباحه. این اباحه حالا یه به معنی الاخص که اصلا دیگه طرفینش هیچ چیزی نداشته باشد، یا اباحه به معنی الام که شامل استحباب و کراهت هم میشه، یعنی جواز که شامل استحباب و کراهت هم میشه، چون موردی که یه چیزی حکم مکروه بود شما میگی جایزه، مستحب بود بازم میگی جایزه، مباح بود بازم میگی جایزه، این جایزه اباحه به معنی الام. این مصلحت ترخیص توش هست، به خاطر ترخیص خدا حکم الزامی نیاورده، این مصلحت ترخیصه میاد به اون ملاکات احکام واقعیه که الزامیه با همدیگه گاهی وقتا سرشاخ میشه. خب تو این موارد چیکار باید کرد؟ یکی از چیزهایی که هستش اینه که گاهی وقتا تو اینجور موارد ما میایم قوت محتمل رو در نظر میگیریم، میان میگیم محتمل، چی محتمله؟ اون قبر اساس قوت محتمل حکم رو میاریم. گاهی وقتا بر اساس قوت احتمال در مورد امارات شما میاد به قوت احتمال نگاه میکنید، میگید این احتمالش بیشتره، بعضی احتمالش کمه، مثل قیاس میگه احتمالش خیلی کمه، مثلا احتمال قیاس درست نیست، اگه بخواد همه بر اساس قیاس برن جلو اصلا دین از بین میره، میگید آقا از را قیاس نرو. شهرت رو میاد میگید آقا شهرت خیلی احتمال اینکه متن واقع بوده باشه و به واقع ثابت بکنه نیست، رب شهرت لا اصل له ها، درسته؟ رب شهرت لا اصل له ها رو میگی و میگی آقا 60-70% 60% دلیل بر حکم نیست، ببینید احتمالش خیلی قوی نیست. اما وقتی میرسید به خبر ثقه، میرسید به خبر موثوق به، این آقا موثوق که درجه بالایی داره، این دیگه مثلا 90%، این بالا 90%، اینا رو میاد میگید که بر اساس قوت احتمال شارع این طرق حجت کرد. شهرت و اجماع کدوم احتمالشون قوی تره؟ شهرت یا اجماع؟ اجماع، اجماع یعنی همه گفتن، شهرت عده زیادی گفتن، اجماع قوی تره. ببینید قوت احتمال داره، خدا طریق معتبر قرار میده، البته کدوم اجماع رو؟ اجماعی که شما محصل بوده باشه براتون، کاشف از رأی معصوم باشه. ببینید هی درجه بالا اجماع منقول زیاد هستش، خیلی هم کاشفیتی توش نیست، قوت احتمال نداره. ببینید بر اساس قوت احتمال اومدید اینو حجت کردید. در امارات ما کار به قوت احتمال داریم، اما در اصول عملی کار به قوت احتمال نداریم. مرحوم آقای سعد میگن در اصول عملیه ما کاری به قوت احتمال نداریم. پس در اصول عملیه ما کار با چی داریم؟ با قوت محتمل داریم. ببینید تو بعضی جا میگیم آقا مسئله مهمیه باید احتیاط کرد، درسته؟ تو بعضی جا هم میگیم آقا دلیل نیست، به خاطر مصلحت ترخیص میان چی میگن؟ به خاطر محتمل میگن آقا اباحه. ببینید منظورشون خود حکمه، محتمل حکمه، کاری دیگه به طریقیت و اینا ندارن، میگن دلیل نداره، مصلحت ترخیص میگه که شما بگو اباحه. کار با محتمل دارن، جایز، جایز به چه مصلحت؟ مصلحت ترخیص، قوت محتمل رو توش نگاه میکنن. اگر تو بعضی بابا باشه که دیدید مثلا آقایون احتیاط میکنن، مثل دما، فروج، اموال، چرا؟ چون محتمل قویه، احتیاط، ببینید اصل احتیاط جاری میشه. ایشون میگن که پس ما یه قاعده درست میکنیم و قاعده ما این خواهد بود، نگاه کنید، در جایی که اماره است قوت احتمال، در جایی که اصول عملی است قوت محتمل. ان الاهمیت المرجحه تارتا تکون على اساس نوعیت الملاک الواقعی المحتمل، ملاک واقعی محتمله، اخرى تکون على اساس قوت الاحتمال محزن، بعض وقتا بر اساس قوت احتماله. به حیث و یکون الحکم الشرعی ظاهری، اون حکم شرعی ظاهری نسبتش به هر یک از الزام و ترخیص علا حد واحده. خود حکم شرعی نسبت به الزام بودن یا ترخیص بودن یه جوره. ما چرا داریم ترجیح میدیم؟ لا توجد نکتتون لجعله الا ترجیح بر اساس قوت احتمال. یعنی حکم مثلا بخوای بگیم حالا حکم وجوب اینجا ببریم جانبش رو مقدم کنیم یا حکم اباحه رو، فرق نداره. از جهت اینکه یکیشون بر دیگری قوی تر بشه فرق نداره. پس اساس بر اساس چی اومده جلویی که مقدم شده؟ بر اساس قوت احتمال. اون مثلا وجوبه یا برعکس اون اباحه روایت داره، روایتش احتمالش زیاده. ببینید بر اساس اون احتمال بیشتره، ولی اصلا حکم فرق نمی کنه. ما میگیم آقا هر چی احتمالش بیشتره طبق همون حکم بکن، این میشه اماره. اصل کار، اولین کار اینه که شما نگاه کنید کدوم احتمالش بیشتره، همونو بگیر. حالا اگر راه قوت احتمال پیش نیومد، میگیم آقا هیچ کدوم از اینا طریقی ندارن که بر اساس قوت احتمال میخوایم بریم جلو. بعد که گفتیم هیچ کدوم راهی ندارن، میاد میگه خب حالا پس برو محتمل ها رو ببین چیه، ببینیم وجوب قوی تر ملاکش یا اباحه قوی تر ملاکش. تو بعضی موارد مثلا میگم تو دماغ و فروج و مثلا اموال، میان میگن آقا این قوی تره، احتیاط کن. تو بعضی جاها که این قوت محتمل رو نداره، اون ملاک ترخیص توش هست، میگن آقا بر اساس ملاک ترخیص اباحه رو مقدم کن. این میشه قوت محتمل. هر وقت بر اساس قوت احتمال راهی که احتمال قوی داره پیدا نکردید، بر اساس محتمل شما برید یه اصل عملی جاری کنید. ملاکات میاد یکی از این محتمل ها رو برای شما مقدم میکنه. خلاصش اینه، ان الاصل العملی حکم ظاهری. اصل عملی حکم ظاهریه. توش چی ملاحظه شده؟ لوحظت فیه اهمیت المحتمل، اهمیت محتمل ملاحظه شده. عند التزاحم بین الملاکات الواقعیه فی مقام الحفظ التشریعی عند الاختلاط والاشتباه. تزاحم در ملاکات واقعیه، در جایی که شما میخواید حفظ تشریعی بکنید اختلاط و اشتباه پیش اومده، چی کار بکنیم؟ میریم سراغ اهمیت محتمل. وجوبه اگه مهم باشه میریم سراغ وجوبه، ترخیص اهم بوده باشه میریم براءت جاری میکنیم. بینما لوح زد فی ادلت الحجیه، در ادله حجیتی که اماره بوده باشه، تو بحث حجج که اماراتو میخوندیم، اونجا چی لحاظ میشه؟ اهمیتی که ناشی شده از قوت احتمال. فقط توی اونجا فقط ما به قوت احتمال نظر میدیم، هر چی احتمالش بیشتر همونو میریم اخص میکنیم. این فرمایش منو محسن خیلی به عنوان یه مبنا مطرح کردن. آیسن ملاک در اصول عملی قوت محتمل، ملاک در امالات قوت احتمال، این هم قبول دارن. هر وقت قوت احتمال نداشتی برو سراغ قوت محتمل. این حرف درست نیست. یه نقض خودشون یه جا بعد متوجه شدن، متفتن شدن، به خودشون وارد کردن، بعد اونو استثناء کردن. یه جا تو استصحابه که خودشون دن ایجا استصحاب ما اصلی محرز گرفتیم، خراب شد کار، چیکار کنیم؟ اساس قوت محتمل میخواستیم بگیم، اینجا جور در نمیاد. اما چند تا اشکال دیگه هم به مرحوم استاد هست. یعنی فقط تو بحث استصحاب نیست، بیانی که ایشون آوردن. ببینید احتمال و محتمل، حالا همون مسئله احتمال یعنی همون طریق، همون کاشفیته. این کاشفیت ناقصه دیگه، گاهی وقت احتمالش زیاد احتمالش کمه. محتملی که میخوایم ازش کشف بکنیم، اگر کاشف ما منکشف ماست دیگه، حالا گاهی وقت کاشف ما معتبر نیست، این منکشف ما یه انکشاف ناقصی بوده که هیچ اعتباری نداره یا اصلا طریقی براش پیدا نکردیم، لذا اصلا کشفی نشده. گاهی وقت اصلا طریقی هم نداره، هیچ کشفی هم نیست. اون حکم است، احتمال ما محتملش هم حکمه. همون یعنی حرف جدیدی نزدن و نسبت به کلمه احتمال و محتمل، فقط اومدن ملاک رو اینجوری بیان کردن، اینجوری ملاک درست نیست. حالا انشاءالله جلسه بعد مفصل صحبت میکنیم. حالا نسبت به استصحاب خودشون متفتن شدن، اما ایرادات دیگه یه نظر ایشون داره. با اون کاری که کردن گفتن حالا استصحاب جدا، کار درست نمیشه. حالا انشاءالله جلسه بعد صحبت شد. صلی الله علیه و محمد و آله.